بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار. امیدوارم خداوند سبحان تا چنین ساعت و روزی از این ضیافت الهی و ماه پرخیر و غفران و برکت و اعمال و عبادات بزرگواران خانم ها و آیان را به کرم و لطف خیش مقبول فرموده باشد و توفیق ادامه بندگی را در این ماه به همه ما به نحو احسن مرحمت بفرماید. در ابتدا من غفران و رحمت الهی رو طلب می کنم برای همه بانیان، سائیان، متفکران و دانشمندان که یاد و نام اونها زینت افزای این بنای شریف است. خداوند ارواح همه این بزرگواران صالح و نیکندیش رو غریق دریای انوار رحمت خیش بفرماید. بسیار خوشبختم از اینکه برای نخستین بار در ماه مبارک رمضان این توفیق برای من دست داد که انشاءالله بتوانم میهمان شهر شما خوبان باشم و در محضر قرآن کریم همه میهمان باشیم و از خوان گسترده کلام الهی در ماه نزول وحی بهره و استفاده لازم رو انشاءالله ببریم. بدون مقدمه بیش از این اطاله کلام نمی کنم و سوره ای رو که برای این ماه گزیده شد که خدمت دوستان در طی این 24-5 جلسه ای که انشاءالله توفیق گفتار دست می دهد تقدیم کنم، سوره مبارکه الانبیا، سوره الانبیا. اما مقدمتاً عرض می کنم که این سوره مبارکه از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر متداول است در نامگذاری ها این سوره مبارکه رو در شمار سومره مکی می شمارند. استعذار دارید که سوره های مکی نوعاً سوره هایی است که از جهت محتوا با اصول بنیادین و زیربنایی دین سر و کار جدی دارد. می توان گفت موضوع اصلی سور مکی قاعدتاً اصول عقاید است، یعنی پیرامون توحید است، معاد است و نبوت است. ضرورت اقتضا می کرد که قبل از هجرت نبی مکرم، یعنی در طی این به بیانی 13 سالی که فرصت برای رسول خدا قبل از هجرت بود، اون زیر ساخت های فکری و اعتقادی جامعه اسلامی رو پیامبر استوار کنند و چنین بود و آیات و بیانات قرآن هم در همین راستا نازل می شد. عمدتاً بنیانهای فکری و اعتقادی قدیم می شد و گذشته از اون مباحث اخلاقی ارائه می شد و چندان جایی برای احکام در سوره های مکی دیده نمی شود. به همین خاطر توفیقی است انشاءالله این سوره مبارکه رو تا پایان که خدمت دوستان عزیز بازگو می کنیم. هیچ سخنی از فقه، حکم و به نوعی بخشی از احکام اسلام و قرآن در این سوره مبارکه وجود ندارد. اون چه ملاحظه می شود و مورد دقت قرار خواهیم داد مباحث اعتقادی است و بسا نکات اخلاقی که لابلای آیات بینات این سوره مبارکه دیده می شود. از سوی دیگر این سوره مبارکه یه قدمتی هم داره، یعنی چند سوره طولانی تر و بزرگان با عنوان سور عتاق، صبر العتاق از ماده عتیق و عتیقه به معنای ولیطوفو بالبیت العتیق، از اسامی کعبه بیت عتیق است، یعنی خانه کهن. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین مکان عبادی روی زمین رو خداوند سبحان خانه کعبه می داند، لذا عتیق است، کهن است، خانه کهن الهی است. در میان سوره های قرآن، سوره مبارکه طه، سوره مبارکه مریم، سوره شریفه اسراء، سوره مبارکه انبیا، حدود کمتر از 10 سوره هست که به این مجموعه سور، سور العتاق گفته می شود، یعنی سوره هایی که یک کهن بودنی هم نسبت بقیه سور به لحاظ نزول و محتوا دارد. من به این مقدار بسنده می کنم و باز هم از باب حرمت و احترام خدمت دوستان عزیز سریعاً یه دو سخن از نبی مکرم به امام صادق علیه السلام در فضیلت این سوره به سرعت بازگو می کنم و آیات و بیانات رو انشاءالله آغاز خواهم کرد. پیامبر مکرم فرمودن من قرأ سورة الانبیاء حاسبه الله حسابا یسیرا و صافحه و سلم علیه کل نبی ذکر اسمه فی القرآن. بسیار سخن زیبایی است، فریقه شیعی و سنی این روایت رو نقل کردن که کسی که سوره انبیاء رو قرائت می کند، همیشه خدمت دوستان اشاره شده است در باب فضیلت سور، سخن در قرائت معمول و ساده آیات بینات نیست، به همین خاطر در بسیاری از موارد به جای واژه قرائت از کلمه و فعل ادمان استفاده میشه، من ادمنا صورت کذا و کذا، که ادمان به معنای خواندن با تأمل، با تدبر و با تحقق است. هر آن کسی که مداومت بر قرائت سوره مبارکه انبیا دارد، خدا حساب او را آسان قرار خواهد داد و مجموعه پیامبرانی که نام آنها در این سوره برده شده است فردای قیامت به او سلام می کند و درود و تحییت خودشون رو نثار او خواهند کرد. اما از امام صادق من قرأ سورة الانبیاء، هر کسی که سوره مبارکه انبیاء را قرائت می کند با همین توضیحی که گفتم، حبن لها، با اشتیاق، با شور، با محبت به مضامین نورانی این سوره مبارکه، کان کمن رافق النبیین اجمعین فی جنات النعیم، مسیر برای او هموار می شود تا در جنات نعیم الهی با بزرگان پیامبران الهی همراه و حسن اولئک رفیقا، اون پیمان خوش رو با پیامبران الهی داشته باشد. و در دنیا و کان محیبا فی اعین الناس حیات الدنیا، و خدا در زندگی دنیا یه هیبتی و یه سطوتی و آبرویی به چنین انسانی عنایت می کند. این هم دو سخن نقض از سخنان پیشوایان دین که خدمت دوستان عزیز مایل بودم که ابتداعا اشاره کنم و اونگاه ادامه سخن. اما با این مقدمات، بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. ترجمان ساده سخن این می شود که برای مردم حساب انسانها نزدیک شد، اما با حال این که مردمان در قفلتی به سر می برند که اعراض و روی گردانی نیز در اون دیده می شود. این یه ترجمه ساده است و بنابر رویه معمول و متداول دیگه باید از تک تک واژگان آغاز کنیم به خدمت دوستان عزیز مطلب رو خدمت خانم‌ها و آقایان منتقل کنم. فرمود اقترب للناس، کلمه اقترب از ماده قرب می آید به معنای نزدیکی، اما قرب و اقتراب یه تفاوت خاصی با هم دارند. کلمه قرب که ثلاثی مجرد است، قرب اگر خداوند می فرمود یعنی حساب مردمان برای انسانها نزدیک شده است، اما هنگامی که فهمد اقترب و مزیدون فیه به کار برده میشه، یعنی هیئت و قالب فعل بزرگتر و گسترده تر به کار برده میشه، بعد باب افتعال به کار برده میشه، زیادت المبانی تدل على کثرت المعانی. این فزونی لفظ و واژگان و کلمات فزونی معنا رو میرساند به بیانی قرب بیشتر و فزونتری رو و شدت در نزدیکی رو از کلمه اقتراب متوجه میشه. نمونه در قرآن دارد که در ذهن عزیزان مأنوس با قرآن آشناست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. میخوانید در کریمه مبارکه وحی برای ایشان است آنچه کسب میکنند و زیان اون بر ایشان است آنچه اکتساب میکنند. اینو قرآن پژوهان میگن چه فرقی است بین کسب و اکتساب، که یکی لها و دیگری علیها، یکی به سود است و دیگری به زیان است. چه تفاوتی بین این دو واژه وجود دارد، لها و علیها؟ که کسب و اکتساب این رو میرساند. همینطور که عرض کردم، کسب به معنای دستاوردی است که انسان تلاشی میکند بالاخره کاری رو انجام میدهد و سودی هم حاصل میکند، اما اکتساب جایی است که انسان تمام وجود خودش رو و تمام هم خودش رو صرف یه چیزی میکند و میخواهد با چنگ و دندان به دست آورد. اینجاست که هنگامی که انسان شدت بیشتری در کسب به خرج میدهد، پاره از حدود رو زیر پا میگذارد، خطوط قرمز رو میگذراند و پاره از ملاحظات اخلاقی رو رعایت نمی کند. لذا اینجا میشه علیها مکتسبت. اکتساب اون کسب فزونتر رو میرساند. در اینجا هم اقتراب یعنی شدت فزونتر. بسیار اقترب الناس، بسیار نزدیک شد برای مردمان حسابهم. اما این جای لطائف و زیبایی هایی در عبارت وجود داره که من دریغم میاد خدمت دوستان به سهولت بگذریم و نپردازیم به این ظرافت های زیبا. از ویژگی هایی که در آغاز این سوره وجود دارد، یه اسلوب خاصی است. یعنی خداوند یک باره بسم الله الرحمن الرحیم اقترب الناس حسابهم، با یه شدتی و با یه هیمنه سخن را آغاز می کند و به تعبیری یه شوکی، یه لرزهی به ذهن مخاطبان ایجاد می کند. خود این گونه سخن و رسم سخنوران این است که ابتداءً به آرامی کلام را هموار می کنند، آنگاه به دنبال آن اوج می گیرند و شتابان سخن خودشون را به قله می رسانند و اون اوج کلام را منتقل می کنند. در ادب همین چنین است، در نظم و نثر رو میبینید آثار بزرگان این چنین است. اما اونجا که مخاطب این توان و قدرت رو دارد که یک باره، گوینده اون قدرت رو دارد که یک باره با یک هیمنه و سطوتی سخن را آغاز کند، بسیار بحث جدی است و عقبه سنگین و توانمندی رو میطلبد که این از ذات باری تعالی برمیاد که با یه حجمه و یه سخن سنگینی کار خود را آغاز می کند. در این سوره مبارکه سخن می فرماید که اقترب للناس حسابهم. نکته دوم این که فرمود اقترب للناس حسابهم. اجازه فرمود من خود قرب رو، نزدیکی رو یه مروری بکنم خدمت دوستان، تا این للناس از این هم نمی گذاریم انشاءالله. اون لامش رو هم باید ببینیم چه معنا داره. چهار معنا برای قرب وجود دارد عزیزان در قرآن. یک قرب زمانی است، طبیعی است، پاره از حوادث میبینید که اینها اشاره میشه به قرب اون، بعد اون، نزدیکی زمانی است. بسیار کسان بودند که با ما نزدیکی زمانی داشتند، انسانهایی هم بودند که با ما نزدیکی زمانی از جهت عصر نداشتند. این امر بدیهی است. قرب دوم قرب مکانی است، باز هم روشن و مسلم. این مکان شریف حسینیه ارشاد با فلان مکان در شهر تهران قرب دارد، با فلان مکان بعد دارد، که قرب و بعد در این صورت حالت نسبی بودن پیدا می کند. قرب زمانی، قرب مکانی. خداوند به آدم و همسرش می گوید لا تقربا هذه الشجره، به این درخت قرب پیدا نکنید. این قرب مکانی است، ولی نزدیک این نشد. این نزدیکی فیزیکی است. دست بر این درخت نبرید، از میوه اون هم مخورید. لازمه اینه که از جهت مکانی نزدیکش نشن، چون اگر نزدیک شدید بعد شاید اعتماد به دست نبردن نباشد، نزدیک نشوید تا از این درخت ممنوع هم طمع شما رو وادار به خوردن مکند. مثلا لا تقربا هذه الشجره، این قرب مکان است. قرب سوم قرب نسبی است، این که قل لا اسالکم علیها اجرا الا الموده فی القربا. بحث این میشه که قربا کیست؟ اون کسانی که به پیامبر نزدیکی دارند. سوال شد یا رسول الله من هم، چه کسانی اند اینها؟ فرمود علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه و فرزندانشون. اینها قریب پیامبرند، یعنی قرب دارند. چه قربی دارند؟ قرب نسبی دارند. اقربا به ما از جهت نسبت نزدیکی دارند. این هم قرب سوم. قرب چهارم قرب مکانی است، قرب مقامی و شأنی است. گاه کسی نسبت به یه بزرگی، به ویژگی‌های او، به خصوصیات شخصیتی او نزدیکی دارد، یعنی از جهت شأن و منزلت و مقام یه نزدیکی بین این دو دیده میشه، یه تقاربی بینشون دیده میشه. بگذارید این گونه عرض کنم، بالاترین شکل اون در مورد ذات باری تعالی و ما انسان‌ها. قرب انسان به حضرت سبحانی چه قربی است؟ ما قرب زمانی نداریم، قرب مکانی نداریم، قرب نسبی به حضرت باری تعالی نداریم، اما قرب ما به خداوند قرب مقامی است. یعنی انسان به جایی میرسد که میتوان گفت بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که ناو الیه راجعون. قرب انسان به گونه ایست که به مقامی میرسد که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، خدا گوش او میشود که به گوش خدا میشنود، خداوند چشم او میشود که به چشم خدا میبیند، بصیر بلا بصر و سمیع بلا سمع. این مقام قرب انسان به خداوند سبحان است که اون اوج مقام خلافت اللهی رو انسان به قرب به خداوند احراز می کند، یعنی قرب شأنی، مقامی و منزلت. خب در اینجا فرمود اقترب للناس حسابهم، این چه قربی است؟ حسابی که به انسان ها نزدیک می شود. طبعا این حساب در یه مستوای مکانی خواهد بود، قرب مکانی دارد، قرب زمانی دارد، قرب مقامی و شأنی هم دارد، اون سومی رو نداره که حالا لازمه بحثه که در ادامه عرض میکنم در قسمت‌های بعد خدمت دوستان عزیز. اما فرمود اقترب للناس حسابهم، یه نکته روحی و روانی انسانی در اینجا دیده میشه. خداوند فرمود للناس حسابهم. در قرب و نزدیکی به سوی، گاه اگر انسان رو در نظر بگیریم، گاه ما به سوی پدیده ای می رویم، گاه پدیده ای به سوی ما می آید. یعنی قرب یا از ما آغاز می شه یا از یه پدیده دیگه آغاز می شه. اونجایی که قرب از انسان آغاز می شود جاییست که حرف من بعد از قرب بیاید. اما اگر حرف الا بعد از قرب آمد، معنا آن است که قرب از ما آغاز نمی شود، ما چندان تمایلی نداریم، قرب از اون سو به سوی ما می آید. مجدد عرض می کنم، اگر بعد از فعل قرب حرف جر من بیاد، جاییست که ما مشتاقیم برای نزدیکی، این من نشویه می کشد. اما اگر بعد از فعل قرب حرف الا بیاد، اینجا قرب از اون سو می آید، ما چندان تمایلی به این نزدیکی نداریم. حرف لام در این آیه شریف مسلم به اتفاق جمیع ادیبان و پژوهندگان و مفسران به معنای الهست، اقترب للناس حساب، حساب به سوی مردمان نزدیک می شود. شاید مردم چندان تمایلی به سوی حرکت به سوی حساب ندارند، بلکه این حساب است که به سوی مردمان می آید. داخل پرانتز عرض می کنم، بالاخره گفت که پدری به فرزندش می گفت فرزندم تا می توانی با مردم بی حسابی کن، نهایت این که مردم وقتی که بتوانند تو رو چه می کنند؟ سر حساب می آورند دیگه، بعد تازه به حساب می رسی.
گاه خیلی ها تمایل از حساب و حساب رسی و نتایج و اعلام حساب ندارند عزیزان، و یه دلنگرانی هایی، یه استراب هایی، تشویش هایی از آن دارند که پرده ها به کناری برود و حساب ها در کف دست انسان ها نهاده شود. به همین خاطر عموماً این نیست که انسان ها مشتاقانه به سوی حساب رسی حرکت کنند. فرمود اقترب للناس حساب. به همین خاطر حضرت باری تعالا میگوید حساب به مردم نزدیک میشه. درست؟ کلمه حساب هم در حقیقت مصدر باب مفاعل است، یعنی حاسب یا حاسب و حسابن و محاسبتن همانی میشود که در ذهن مبارک شماست، یعنی محاسبه، یعنی محاسبه، یعنی حسابرسی. برای مردمان حسابرسی اونها نزدیک شده است. خب حالا این آیه رو بذارید کنار آیه اول سوره مبارکه قمر، بگید عرض به خدمتون اقتربت الساعت و انشق القمر. چه چیزی برای انسان ها در حال نزدیکی است؟ ساعه. ساعه به دو معناست در اینجا. یا مراد از ساعه مرگ است، یعنی اون قیامت صغرا، یا خود اون قیامت عظیم است که قیامت کبراست، که عموم مفسران عمدتا این دومی رو میدونن در مورد کلمه ساعه. اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد به انسان ها. قرآن میگوید نزدیک شد. در اینجا میفهمد اقترب للناس حسابهم، برای مردمان حساب ایشان نزدیک شد. خود این که به فعل ماضی گفته میشه، نه اینکه نزدیک میشود، نه اینکه سیغربو سوف یغربو، بلکه اقترب نزدیک شد. این از شیبه های زیبای بیانی و ادیبانه قرآن است که امر مسلم قطعی محقق الوقوع رو ذات باری تعالی در قرآن با فعل ماضی بازگو می کند، یعنی گذشته است گویا و انجام شده است. حساب مردمان برای مردمان نزدیک شد، یعنی این که قیامت در حال آمدن است. اما چرا اینجا به جای اون که اصل خود قیامت رو بگوید که قیامت نزدیک شد، حساب رو می گوید؟ چون می توان گفت جوهر اصلی که در قیامت وجود دارد، مسئله اصلی که طبق آموزه های قرآنی اثرگذارترین مسئله قیامت در وجود انسان ها در دنیاست، محاصره الهی در سرای قیامت و عدالت الهی است. اینی که انسان ها مستقیما مسئولیت پذیر باید پای مجموعه گفتار، اندیشه ها و رفتار خیش ایستاده و پاسخگوی مجموعه عمر خیش باشند. این مقوله مهمی است، این بحث حساب. اینی که بارها خدمت دوستان عزیز در مباحث تفسیر من اشاره کردم به این آیه، این که آیه جامعه نامیده می شود، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همینی که همه شما اینو حفظ دارید در ذهن مبارکتون، و کان رسول الله یسمیح الجامعه، پیامبر این را آیه جامعه نامیدند. اون بار مسئولیت رو در زندگی و حساب دقیق زندگی و داشته های انسان رو بر دوش آدمیان قرار میدهد. به همین خاطر گاهی ذات باری تعالی اون رسوایی و بیچارگی انسان رو منوط به چه میکند؟ به ما نسو یوم الحساب، یعنی بالاخره همان که همیشه از زبان خواجه گفته این خدمت دوستان عزیز که واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری کین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. بس داوریست عزیزان به حساب، داوریست به حساب رسیست. به همین خاطر به شدت از همون آغاز سوره این نکته رو خداوند متذکر شد که اقترب للناس حسابهم، انسان ها بدانند که حساب شتابان به سوی ایشان می آید و نزدیک می شود. اقترب الناس حساب. تا اینجا مطلب روشن. حالا یه نکته رو من فقط عرض کنم غافل نشین، و اون که این قربی که خداوند می گوید برای قیامتی که ما از نزول قرآن 1400 خورده ایم و بعد قبل از اون بالاخره تاریخ که ما در ادیان الهی داریم با همون روایت دینی، یعنی تصور بفرمایید مثلا نقلی که تورات بازگو میکند اگر 6000 ساله باشد از حبوط آدم، نمیدانم 1500 سال تا عیسی، عیسی تا وجود ناظرین نبی مکرم، این نقل مذهبی خودمون رو بگیریم، مجموعه این سالها رو، این اقترب الناس حسابهم بس چی میشه؟ این کجا نزدیک شد؟ این به چه جهت خداوندی رو میفرماید که حساب برای مردمان نزدیک است؟ اگر مراد از حساب ساعت و حساب، ساعت صغرا و حساب صغرا باشد، یعنی لحظه مرگ، بله می دانیم که بسیار نزدیک، بسیار نزدیک. خط الموت علی ولد آدم و خط آدم و قط القلاده علی جید الفتاد، وجود نازنین سید و شهدا، نزدیکی مرگ را برای فرزندان آدم به گردن مرد بر سینه دخترکان تشبیه فرمود. نزدیک، پیش رو، پیش چشم. اما مراد اینجا نه قیامت است، حساب واقع در قیامت است، نه مرگ، نه حساب صغرا، نه ساعت صغرا. برای نزدیک شدن قیامت دو نکته میتوان گفت. یک این که بگوییم مراد خداوند از نزدیکی به قیامت که مطرح میکند برای انسانها، به حساب نزدیک شدن اون به انسانها که مطرح میکند، به لحاظ مجموعه زمان خلقت و آفرینشه، یعنی از اونجایی که نقطه آغاز آفرینش الهی است، نمیدانیم در همین سوره مبارکه انشاءالله میرسیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، از اون نقطه آغازین خلقت، شکل گرفتن کائنات. ما با فرضیه های خودمون میگیم 15 میلیارد. اگر مجموعه عمر کائنات رو حساب کنید یه طرف، بعد حضور انسان در عالم نو و در عالم جدید و ننشأکم فیما لا تعلمون، ایجاد شدن در یه عالم جدیدی که نمیدانیم چیست و کدام از جزئیات اون رو، یعنی سرای قیامت، بعد خالدین فیها، جاودانگی، ماندگاری در بهشت، در دوزخ، اگر اون عمر جاودان رو حساب کنید عزیزان و این پیشینه خلقت رو، از الان تا قیامت چقدر باقی مانده است؟ امیر المؤمنین فرمود لم یبق من الدنیا الا کسبابت الانا. یه وقتی من مثال زدم این رو برای نشان دادن این واژه، تمام این آب رو باژگون میکنید، این لیوان رو کنار میگذارید، بعد جمع میشه، جمع میشه این تراوش و یه قطره میشه، این رو مجدد برمیگردانید. اونو میگن اون قطره این که در این لیوان باقیمون برمیگردانید میشه سبابت الانا. امیر فرمود به لحاظ عمر خلقت از ابتدای اون و آنچه انسان‌ها پیش رو دارند تا انتهایی که جاودانگی و خلود است، آنچه الان باقی مانده است بین ما و قیامت سبابه است. اقترب الناس حسابهم. این سخن علی است، درود خدا بر او باد. پاره از ادیبان مایلند که بگویند روی کرده ادیبانه هم در این جمله وجود دارد، یه امر مسلم قطعی که حتما خواهد آمد، لذا دیر نیست خواهد آمد. گفت قیامت گرچه دیر آید بیاید، پس قطعی است. از امور قطعی میتوان تعبیر به نزدیکی کرد. این هم یه نگاه ادیبانی است که البته در کنار اون معنا وجود داره. اما اقترب الناس حسابهم تا اینجا روشن، اما وهم فی غفلت معرضون. مثل این که گله از اینجا شروع میشه عزیزان، اون تلنگر جدی که عرض کردم اینجا خداوند بر پیکره انسان ها وارد میکنن. و هم فی قفلت مورزون، اما در این نزدیکی در عین اینکه قیامت به اذن الهی این عمر کوتاه زمین رو در می نبردد، کار به اونجا خواهد کشید که از شمس کبرت به پایان می رسد عمر این منظومه و مجموعه و دودمان انسان و کل من علیها فان و فنا و ردم می خورد بر فرزندان آدم. اما در این حال در قبال چنین واقعی سهمگین و بزرگ و توفنده و کوبنده که پیکره نسل انسان رو به مخاطره می کشد، انسان های غفلتی دارن. هم فی غفلته. همین قسمت رو عرض کنم تا مورزون. کلمه غفلت رو چه معنا می کنید؟ غفلت از ذهول و عن الشیء، گذار از کنار پدیده‌ای بدون اعتناع به آن غفلت نامیده می شود. عدم توجه و التفات به موضوعی غفلت نامیده می شود. و من همینجا عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، شاید اگر ما دو واژه رو به عنوان مذمومترین واژگان در مجموعه قرآن کریم بخوای معرفی کنیم که سرمنشای تمام سقوط‌ها و انحطاط‌ها برای انسانی است که باید در بالاترین و اوج کامل جایگاه خلقت و آفرینش و بر مسند بلندی تکیه بزند تا احسن و تقویم، اگر بخواهیم بگوییم دو واژه در قرآن نشان دهنده تمام انحطاط و سقوط انسان هاست، این دو کلمه است: جهل، غفلت. جهل، غفلت ریشه تمام نگونساری ها و شقاوت ها در وجود آدمیان به این دو برمیگرده. بالاخره یا اینکه تیرگی و ظلمت جهل وجود انسان رو میپوشاند، یا غفلت و غبار غفلت است که بر جان سایه میفکند و نتیجه اون میشود که آدمی ره به کجراهه و بیراهه میبرد، از هرمانی الهی در وجود او به تباهی و خسران و بالعصب ان الانسان لفی خسر بدن می شود. به همین خاطر پیامبران الهی سرلوحه کار خودشون رو چه قرار دادن؟ دو چیز. سرلوحه کار پیامبران الهی عزیزان تعلیم است و تذکر. پیامبران الهی هم خودشون رو همت اعلای خودشون رو یزکیهم و یعلمهم قرار دادن. پیامبران معلمان الهی، انما بعثت معلما انما انت مذکر. پیامبر یا معلم است یا مذکر است. تعلیم در کنار آن است که جهلها را بزداید که بنده پیر مهانم که ز جهلم براند. یا نکته دوم است تذکر که میاد غفلتها را بزداید و از میان ببرد. عزیزان من این دو پدیده، چون الان هم فی غفلته، مختصر من فقط این اشارات کوتاهی رو در این باب خدمت دوستان عزیز میکنم و رد میشم خدمت دوستان. عنایت بفرمایید بزرگواران خانم ها و آقایان، این غفلتی که عرض میکنیم یعنی این بی‌التفاتی، این جمله ای که وقتی خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل على محمد چنین کوبنده میگوید پیامبر ولا تکن من الغافلین، نکنه که در صف غافلان باشی، با تمام عظمت و جایگاهت ولا تکن من الغافلین، مسیر خودت رو از اهل غفلت جدا کن پیامبر. این غفلتی که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، گاه ریشه های اون از درون انسان است، گاه ریشه های اون از برون است. عزیزان اونجا که غفلت از درون ریشه می گیرد، ارجاع میدم به خود کریمه مبارکه: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. پیامبر اطاعت بکن، مشنو حرف کسی را، مسیر کسی را که قلب او نسبت به ما غفلت دارد و به ذکر ما غفلت دارد. عزیزان یعنی یه غفلت از درون ریشه میگیرد، جان و روح انسان زیر چتر و غبار سنگین و متراکمه غفلت رو. چطور؟ عقل لهم قلوب لا یفقهون بها، تعقل نیست، فطرت کار خودش رو نمی کند، مغلوب میشه فطرت. اون جمله زیبا این که امیر المومنین فرمود اگر خدا فرصت دهد به زودی زمین را از این انسان معکوس منکوس تطهیر میکنم. چه چیز این انسانی که امیر المومنین فرمود معکوسه منکوسه باجگون است، چه چیز اون باجگون است؟ معاویه فرزند علی سفیان که علی چنین میگوید در حق او، این نیست مگر فطرت معاویه باجگونه. دیگه اون فطرت الهی نیست، یه اون فطرت پاکیزه نیست که سرمایه اصلی انسان است، داشته های الهی ماست. هنگامی که عزیزان عقل و عقلانیت و تعقل و فطرت در وجود ما خشکیده می شود، چشمه های اون غبار چهره فطرت رو می گیرد، عقلانیت و تعقل در وجود انسان به رسوب و رکود بدل می شود، غفلت درونی شروع میشه، جان غافل میشه. و در برون عزیزان من اجازه بدید که من از خود قرآن استناد کنم و خدمت عزیزان آیه 70 سوره مبارکه انعام و ور الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. مهمترین عاملی که قرآن بازگو می کند که عامل غفلت انسان در برون است، متاسفانه باید بگوییم محو شدن، خودباختگی، دلدادگی در قبال زیبایی های حیات دنیا، لذت های دنیوی و دل بردن از کف انسان توسط دنیا. و قصه همان است که می دانیم، نیاز به توضیح بیشتر هم نداره. غفلت گاه از درون شروع می شود، گاه از برون. راهکار چیست؟ هنگامی که غفلت درونی رو هم بیا می خوان بزدایند، خداوند می خواهد بزداید، ما را به تذکر و تفکر برمی گرداند. مهمترین راهکار زدودن غفلت درونی فکر، تفکر و تذکر. حالا اینجا یه اختلافی وجود داره که اول ذکر است یا اول فکر است، فرقی نمی کنه. اینو من در کتاب سودای نفس در مقاله فکر میکنم ششم یا هفتم غفلت، اونجا به تفصیل ریشه ها، سرمنشه ها کاملا مفصل گفتم و نوشتم اونجا در سودای نفس. فکر و ذکر، تفکر و تذکر از میان میبرد غفلت درونی رو و انسان رو به خود میآورد. عزیزان البته میدانیم ذکر هنگامی که گفته می شود و تذکر، مراد ذکر زبانی نیست، ذکری است که سرمنشه آن همان قلب است. و مراد هنگامی که فکر گفته می شود اون تفکری است که پایان اون فکر، سازوکار اون فکر، موضوع اون فکر آن است که منتهی به صلاح و سداد انسان میشه. طبعا حوزه و حیطه اون فکر رو هم اولم یتفکروا فی انفسهم، جایگاه اون فکر رو هم خداوند به ما در کلامش نشان داده است و معرفی میکنند. پس تفکر و تذکر غفلت درونی رو میبره. هنگامی که کسی دغدغه یا تذکر و تفکر و فکر و ذکر ندارد جز به سوی غفلت و سرپنجه غفلت، چاره دیگری نیست و پایان اون مشخص و روشن است. و در برون انبیاء الهی برای همین اومدن عزیزان که این غفلت بیرونی رو یه جوری با یه سازوکارهایی از بین ببرن، من جمله همون سازوکاری که امروز شما شش روزش رو تجربه کردید. کتب علیکم یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی با سازوکار تقوا اون حبه، اون وابستگیه و جاذبه و اون غفلت زدوده میشه. یعنی که از مهمترین راه های زدودن غفلت در بیرون در تعالیم پیامبران الهی همون میانبرهای عبادی است که تعیین میشه. یکی از مهمترین این راهکارها نماز است، مهمترین راهکار زدودن غفلت. اقم الصلاة لذکر، چه چیزی مانند نماز میتوند انسان رو در برون از غفلت به در بیاره؟
اگر نماز نماز باشد و چه خوشا نماز مستان.
اگر اون نمازی باشد که در نمازم خمه به روی تو پایاد آمد، حالتی رفت که محرام به فریاد آمد، اون میبرد غفلت رو.
این روزه است که غفلت رو میبرد. الان در پایان عرایض اشاره میکنم خدمت دوستان عزیز، و اون هم که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، اون حجی که وجود انسان رو زیر و رو میکند عزیزان، متحول میکند و میسازد دوباره، و قیام در جان و وجود آدمی به تعبیر قرآن ایجاد میکند، و ساز و کارهای دیگری که کنترل میکند اون وابستگی های شدید انسان و غفلت بیرون برآمده از وابستگی و زدگی مطلق به دنیا رو و حیات دنیا رو، و به تعبیر قرآن غرت همول حیات دنیا.
خب تا اینجا پس به این قسمت رسیدیم خدمت دوستان عزیز، اقترب الناس حسابهم. اما مشکل اینه که و هم فی غفلتن. حالا من اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، این غفلت از چیست؟ ابتدا غفلت از خداست، خالق و آفریدگار است. اونگاه غفلت از خود، غفلت از مسیر، غفلت از داشته‌ها، غفلت از سرمایه‌ها.
من مایلم حالا بگذارید که گفت زدیم بر سفرندان و هرچه باد آباد، شب نخستین محفلم هست، شما رو یه مقداری به وادی ادب ببریم که طوری نمیشه انشاءالله این شب اولیه. بگذارید که به خمخانه هم سری بزنیم و خدمت دوستان اشاره کنم و یه چند بیتی هم بخوانیم و برگردیم به سخن خدمت دوستان عزیز. بود یک میراثی مال و عقار، دفتر ششم. بود یک میراثی مال و عقار. عقار هم که میدونید خانه و کالا و ابزار و زندگی و منزل و همه چی عقار است. جمله را خرد و بماند و او را زهار. کسی بود که ارث خوبی از پدر برای او باقی مانده بود، طبق معمول تمام میراث را خرد. مال میراثی ندارد خود وفا، چون به ناکام از گذشته شد جدا. چون که گذشت و رفت، چشمش دنبال اون بود. او نداند قدر هم کاستان بیافت، کو به کد و رنج و کسبش کم شتافت. کسی که این مال به دستش میاد، مانند دیگران نیست که به تمام مشقت و زحمت این سرمایه رو کسب کرده است و قدر آن میداند و به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. قدر جان زان می ندانی ای فلان، که بدادت حق به بخشش رایگان. مثل این که قدر جان خودتو نمی دونی، چون خدا رایگان این جان رو به تو داده است. خب این شروع کرد به خوردن این مال و مال رو صرف کرد. من نمی خوام دیگه کل ماجرا بخوانم خدمت دوستان. دیگه کار به اونجا کشید که چیزی نمان در بساط. چیزی که نمان در بساط، مرد میراثی چو خرد و شد فقیر، آمدن در یارب و گریه نفیر. دیگه وقتی دست خالی شد باید بره سراغ کی؟ سراغ خدا، که خدایا باز عرض به خدمت. خود که کوبد این در رحمت نسار، که نیاید در اجابت صد بهار. بگو تا به حال چه کسی در او را کوفته است، که بهار رحمت بر او نباریده است. خیلی زیباست. دوباره بخونه این بیت رو. خود که کوبد این در رحمت نسار، که نیابد در اجابت صد بهار. خواب دید و هاتفی گفت و شنید، که قنای تو به مصر آید پدید. در عالم خواب یک مرتبه خوابی رو دید و کسی هاتفی گفت که تو اگر میخواهی به قنایی برسی باید از این شهر بری به مصر. عرض به خدمت. و بعد توضیح مطلب رو، کجا میری؟ فلان جا میری، یه موقعیتی در اونجا هست چنین و چنان که میتوانی اونجا گنجینه و دفینه ایست که تو باید نمیدانم دودمان تو رو کفایت میکنن. این به مجرد این که از خواب برخاست دانست که چنین موقعیتی و گنجی در انتظار اوست. پای پیش و پای پس تا ثلث شب، که بخوابم یا بخسبم خشک لب. دیگه نگران و مضطرب و برخاست و کار خودش رو انجام داد. آمد خود رسون من رخصت میگیرم که فقط اون نتیجه کار رو بخونم خدمت دوستان عزیز. رفت وارد اون شهر موعود شد و اون مکان گنجینه رو شناسایی کرد، اما بد موقعیتی رسید. وقتی بود که در اون شهر دزدی زیاد شده بود، سرقت ها و سرقت های خرد و کلان زیاد بود و اومد این شبانه خودش رو برسوند به اون گنجینه، اساس و نگهبانان گرفتنش. ناگهانی خود اساس او را گرفت، مشت و چوبش زد ز صفرا ناشکرد. آنچنان این رو کوبیدن که دیگه هرچه ثروت و گنجینه در خواب دیده بود برای او جور دیگری شد. اتفاقا اندران شبهای تار دیده بود مردم ز شب دزدان زرا، باز امنیت بد بود تو اون شهر و دیار. بود شبهای مخوف و منتهست، پس به جد می جز دزدان را اساس. اصل بر اتهام بود نه براعت. همه رو بالاخره عرض به خدمتون، تا خلیفه گفت که ببرید دست هر که شب گردد وگر خیشش مخیش من است. هر که شب دیدید پیدا کردید دستشو بزنید، اصلا چنین و چنان. بالاخره این رو گرفتند و این نگهبانی که این رو گرفت شروع کرد بازجویی از این. اینم شروع کرد به ناله کردن، شیون کردن، گریه کردن. گفت او از بعد سوگندان پر، که نیم من خانه سوز و کیسه بر. من جیبر نیستم، من خانه مردم نمیخوام بزنم، من این کاره نیستم، من نه مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم. ما تو این شهر غریبیم، ما از بغداد اومدیم، ما اینجایی نیستیم، این کاره نیستیم. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس به صدق او دل آن کس شکفت. این مامور بازجویی دلش سوختید، نه این صادقان حرف میزنه. بوی صدقش آمد از سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او. حال دل این، سوز دل این رو دانست و فهمید که گفت خب ماجرات رو بگو. ماجرا رو کامل گفت و برای این توضیح داد که قصه من این بود و چنین بود. حالا دقت کنی کل این مطلب که من نخوندم، 3-4 صفحه است بر مثنوی، حدود بیش از 130-140 بیت این داستان. این نگهبان رو کرد به این مرد بغدادی که اومده در مصر گنجینه ببرد. گفت نه دزدی تو و نه فاسدی، شناختم تو رو. گفت نه دزدی تو و نه فاسدی، مرد نیکی لیک گول و احمقی. گول معادل چیز؟ غفلت، یعنی غافل. مرد نیکی لیک گول و احمقی، بر خیال و خواب چندین ره کنی، نیست عقلت را تو سوی روشنی. تو به یه خواب بلند شدی، از بغداد اومدی اینجا و خودتو در این مشکلات قرار دادی. بارها من خواب دیدم مستمر، که به بغداد است گنجی مستتر. من صدها بار خواب دیدم که تو بغداد، تو کوی فلان، تو برزن فلان، پشت تنور خانه فلانی یک گنجی وجود دارد. تمام آدرس خانه این فرد و نامش رو در بغداد داد. بارها من خواب دیدم مستمر، که به بغداد از گنجی مستتر، در فلان سوی و فلان کوی دفین. بود آن خود نام کوی این هزین. خانه، آدرس، همه چیزی بدبخت بیچاره رو نگهبان آدرس داد. از در خانه فلانی رو بجو نام خانه، نام او گفتن عدو. یک به یک مشخصات این بغدادی رو داد. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد از گنجی در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خوابی بیایی بی ملا. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو بی قیمت است و لاشی است. اینجا یه گفت گناه بر گردن راوی، یه جمله‌ای رو مولوی میگوید که من عذرخواهی میکنم از خانم‌ها و ناچارم این بیت رو بخونم، اما دیگه این بزرگان گاهی هم چنین سخنانی رو دارند. خواب زن کمتر ز خواب مردان، از پی نقصان عقل و ضعف جان. که دیگه حالا به کدام سند و دلیل این مقایسه خواب رو مولوی میگوید خود داند. تا به اینجا میرسد که بر سر گنج از خود گفت با خود. به اینجا که رسید گفت با خود، گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است.
پس مرا آنجا چه فقر و شیون است، بر سر گنج از الله اکبر. این از شاهکارهای مولوی است. بس بر سر گنج از گدائی مردم. بر سر گنج، تو بغداد داره گدائی میکنه با حالی که در تنور خانهش گنجه، حالا اومده مصر اون بار گنج میگرده. بر سر گنج از گدائی مردم، زان که اندر قفلت و در پردم. این قصه قفلت انسان است عزیزان، موجودی که بلغت کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. پدیده‌ای که تاج مکرمت بر فرق او و برتر از موجودات دیگر را کرینش در کلام و استطاب الهی جایگاه او دیده می شود، انسانی که ان الملائکه و خدامنا، فرشتگان الهی خادمان کوی او محسوب می گردند، به جایی می رسد که به درد غفلت از تمام موجودی خیش فارغ می شه و تمام عمرش غافلانه آن گونه صرف می شود که به غفلت عمر را طی می کنم طی، بهار عمر را دی می کنم دی. فرمود اقترب الناس حسابهم به هم فی غفلت، اما به دنبالش فرمود معرضون. غفلتی که در اون اعراض هم هست، اعراض نقطه مقابل اقبال. وقتی شما رو را و قبول را به سوی می برید اقبال می کنید، وقتی بر می گردانید گونه و عرض را اعراض می کنید. اگر انسان بخواد یه پدیده و چیزی رو ببینه لازمش اینه که اقبال کنه. اگر کسی اعراض کرد که دیگه بدیهی است. و هم فی غفلت معرضون، متاسفانه اینها اعراض کردند، روی گردانی از حق، فضیلت، ارزش ها، داشته ها. قصه دراز است عزیزان در اینجا و این غفلت عجیب. حالا من عرض میکنم که یه غفلت کلی گاه یه دی دارن که بله، اما گاه غفلت های جزئی است جان من، غفلت های جزئی است از داشته هایی که داریم، از سرمایه هایی که خداوند به ما داده است. باور کنید عزیزان، من بلد نیستم که موعظه کنم، اینی که عرض میکنم از باب الکلام یا جرال کلام عرض میکنم خدمت. همین ماه مبارک، همین ماهی که الان شش روز اون از دستمون رفته است، ممکن است روزه بگیریم اما غفلت از رمضان داشته باشه. باورتون میشه؟ یعنی وقتی اون ماهیت رمضان رو نمیدانیم. پیامبر در اون خطبه فرمودن گروهی از رمضان، ماه مبارک رمضان، چیزی برای اونها نمیماند جز گرسنگی و تشنگی. یعنی به غفلت رمضان رو تقیم کنند. این ذهن و قلب و جان و وجود و روح مرتبط با اجزاء این ماه و حقایق این ماه نزول نمیشه. یه فکر برای این غفلت بود کرد. تکرار میکنم، غفلت از ارتباط بین من و او. اگر گسترده تر بگم، غفلت از ارتباط من با من، غفلت از ارتباط من با تو. چگونه ما گاه از ارتباطات زیبایی که خداوند نصیبمون کرده عزیزان غافلانه میگذریم. بعد هنگامی که این پدر و مادر رو از دست دادیم، کنار گورشون میایستیم و اشک بر گونه نثار میکنیم. هنگامی که این فرصت و موقعیت رو از دست دادیم، حالا غافلانه تأسف ها دامن دامن. و ادامه بدید، گفت به تعبیر عرب ها و هلم جرا و هم فی غفلت معرضون. ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم و اثر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. من مایل بودم که آیه دوم رو هم بگم، اما شب نخستین است و ابتدای انجمن و بحث، یه پیوندی هم بین دو سه آیه بعدی داریم، مخصوصا کاربرد واژگان لب، له، یه دردهای اصلی زندگی
که انشاءالله باید به تفصیل بیشتری خدمت دوستان من بحث رو از جهت تفصیل اشاره کنم. پروردگارا آنچه در کلامت گفتیم و در سخن این پیشوای صادق ما را اهل و صالح برای اون قرار بده و توفیق بهره برداری از این ماه خودت رو ای خدای مهربان به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.